بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در كتاب شواهد التنزيل نزول آیه مبارکه سأل سائل بعذاب واقع به اسانید متعدده وارد شده، از جمله اسانید اخبرنا ابو بکر محمد ابن محمد البغدادی، حدثنا ابو محمد عبدالله ابن احمد ابن جعفر الشیبانی، حدثنا عبد الرحمن ابن الحسن الاسدی، حدثنا ابراهیم ابن الحسین الکسائی، حدثنا الفضل ابن الدکین، حدثنا سفیان ابن سعید، حدثنا منصور عن ربعی عن حذیفه ابن الیمان قال لما قال رسول الله لعلي من كنت مولاه فهذا علي مولاه الى آخر. از جمله اسانید صحیحه معتبره این داستان این سند هست، به خاطر اینکه محمد ابن محمد بغدادی در احوالاتش نوشتن که فقیه بوده، فاضل بوده، دین بوده و تاریخ وفاتش 416. این از علمای نیشابور بوده، در اون تاریخ نیشابور حوزه علمیه مهم منطقه شرق بوده، منطقه خراسان بوده. کتابی در احوالات علمای نیشابور حاکم نیشابوری نوشته که اون کتاب در دست نیست، اما ملخص اون کتاب به نام السیاق فی تاریخ نیشابور چاپ شده، در صفحه 37 این شخص در اونجا احوالاتش ذکر شده و توثیقش کردن صریحاً. بعد عبدالله ابن احمد ابن جعفر الشیبانی که باز اون هم نیشابوریه، این آقا به بغداد آمده، در بغداد حدیث گفته، از جلسات حدیثیش استفاده کردن، خطیب بغدادی او را ذکر کرده و میگوید به این که این شخص آمده در بغداد و علمای بغداد از او حدیث نوشتن و ازش روایت کردن و کان ثقتن، توفی سنه 372 در تاریخ بغداد جلد 9 صفحه 391. او روایت میکنه از عبدالرحمن ابن الحسن الاسدی. این شخص احوالاتش باز در کتاب تاریخ بغداد هست. میگوید قدم بغداد و حدت بها فكتب عن الشيوخ القدماء و روا عنه الدارقطني. بعد خود خطیب بغدادی سندش را به این شخص ذکر میکنه که از مشایخ بالواسطه خطیب بغدادی هم هست، در جلد 10 292 این احوالات این شخص هست. اشکالی که بر این شخص گرفتن عبارت از اینه که این آقا وقتی روایت کرده از ابراهیم ابن حسین ابن دیزیل کسائی، سنش پایین بوده و این شاید از این جهت محل اشکال باشه، لکن به حول قوه الهی در جای خودش عرض خواهم کرد مفصلاً که آیون محدث 4 ساله هم دارن، محدث 5 ساله هم دارن، اجازه حدیث هم دادن و این بچه 5-6 ساله محدث را با کمال احترام در کتبشون ذکر کردن. بنابراین پایین بودن سن از نظر اونها مشکلی نداره، کما اینکه در کتب حدیث یعنی علم الحدیث در کتب درایه این مطلب را مطرح میکنن، کما اینکه در کتب درایه ما هم هست که اگر کسی بخواد محدث باشد چه شرایطی در محدث معتبر است، به حدیث چه کسی ما اخذ بکنیم و معتبر بدانیم، مثلا راستگو باشه، اهل ضبط باشه، با اشتباه و خطا و نسیان نقل نکنه، ننویسه و امثال ذلک، اون وقت نوبت میرسه به بحث راجع به سن این شخص که وقتی حدیث را از استادش شنید در چه سنی بود. این در کتاب علم الحدیث شهید ثانی که از کتابهای علم الحدیث ماست و در کتب علم الحدیث اونها اساساً به عنوان یک بحث مطرح است. لذا میگن همینقدر که این بچه، حالا تعبیر به تعبیر بنده بچه، خب بچه است دیگه، 4-5 ساله، خب سنش پایینه، لکن اگر طوری باشد که درست بتواند مطلب را به تعبیر ما بگیرد و حفظ بکنه و غرضی در نقل و عرض کنم که کم زیاد کردن و تصرف در حدیث نداشته باشه، این یعتمد و علیه و یقبل و حدیثه و روایته. لذا این اشکال درباره این شخص از نظر فنی وارد نیست، مخصوصا که از مشایخ دارقطنی است، از مشایخ خود خطیب بغدادی است. علاوه بر این که یک قاعده دیگری عرض بکنم و اون عبارت از اینه که پیش خودشون مقرر کردن که اگر معاصری جرح کرد معاصر خودش را، کلام الاقران فی الاقران، کسی که معاصر اوست، فرض کنید 2 نفر با همن نزد یک شیخ حاضر میشن یا در یک زمان زندگی میکنن، اگر یکی دیگری را جرح بکنه میگن جرح معاصر در معاصر مسموع نیست. اینم یک قاعده است، در کتبشون دارن و بر اساس این قاعده هم عمل کردن. مواردی را هم بنده از این قبیل در جایی جمع آوری کردم که کلام الاقران فی الاقران غیر مسموع. یه وقت میبینید یک محدث بسیار جلی القدر از نظر اونا که خیلی اوصاف و القاب براش 2-3 خط اوصاف و القاب براش ذکر میکنن، بعد محدث دیگری که معاصر او بوده اونم همینطور 2-3 خط براش اوصاف و القاب ذکر میکنن، بعد اون وقت میگن این بر علیه او حرف میزد، اون هم بر علیه این حرف میزد، اینا نسبت به هم دیگه حسد میورزیدن، نمیتونستن هم دیگه رو ببینن، با اون القاب و اوصاف این مطلب رو میگن. لذا میگن جرح این در او و جرح او در این غیر مسموعین، زیرا منشأش حسد است، منشأش عرض کنم که تزاحم بر ریاست است، طلب شهرت است. اینا رو نوشتن آنه این که از خودم میگم و مواردی رو بنده دارم در این نوشتجات هم چاپ شده. لذا جرح اون معاصری که این راوی ما را جرح کرده است به این که بله وقتی روایت میکرد از ابن دیزیل، همون کسایی که احوالاتش خوندیم، این سنش پایین بود خب این جرح معاصر است فی معاصره و اعتبار ندارد این جرح از نظر اونا. علای حاله حدودا مثلا فرض کنید که 9 سالش بوده مثلا اون وقتی که شیخش همین کسائی ابن دیزیل از دار دنیا رفته، این شخص که محل بحث ماست 9 ساله بوده، زیرا ولاده من مراجعه کردم اون وقتا ولادت این شخص سنه 270، وفات ابن دیزیل سنه 281، فاصله بینهما مثلا 11 سال بوده. فرض کنید که این شخص 3-4 ساله خب بچه بوده، 5 ساله بچه بوده، 6 ساله بچه بوده، ولی 7-10 ساله که بوده لیاقت داشته که در جلسه حدیث حاضر بشه. بنابراین این جرح، جرح مسموعی نمیتواند باشد. و اما ابن دیزیل کسائی که احوالاتشو خوندیم و توثیقی که داره، ابن دیزیل روایت میکنه از فضل ابن دوکین، هی من فرصت نمیکنم مراجعه کنم چون شک میکنم در ضبط اسامی، نمیدونم دکین یا دوکین. این شخص از رجال صحابه سته است که دیگه هیچ حرفی درش نیست. و هو من کبار شیوخ البخاری، نوشتن و هو من کبار شیوخ البخاری. این را ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب و تهذیب در جلد 2 صفحه 110 مراجعه کنید. این فضل روایت میکنه از سفیان، سفیان ابن سعید همون ثوریست که احوالاتش خوندیم. سفیان ابن سعید روایت میکنه از منصور، این منصور المنصور ابن المعتمر هست. منصور ابن المعتمر از رجال صحاح سته است. او روایت میکنه از ربعی، ربعی ابن خراش، اونم از رجال صحاح سته است. و او روایت میکنه از حذیفه، حذیفه ابن الیمان که صحابی معروف جلیل القدر مورد احترام نزد ما و نزد اونهاست. حذیفه کسی است که اسامی منافقین اصحاب رسول الله را داشته و اونا را شناخته بوده. پیغمبر اکرم فرمودن به کسی نگو، در این حال که بهش فرمودن به کسی نگو، در این حال این قضیه درز کرده به ما هم رسیده که بزرگان منافقین در اصحاب رسول الله کیا بودن. خیلی خوب، پس معلوم شد که روات این قضیه کیا هستند و چه اسانیدی برای این قضیه هست. و دیگه درباره این قضیه از نظر سندی نمیشه مناقشه کرد خود و خدا، و نوبت میرسه به دلالت که ببینیم خب حالا این قضیه درست، اما چه دلالتی بر امامت امیرالمؤمنین دارد، محل شاهد چیه؟ در اینجا محل شاهد در دلالت این قضیه اینه که بعد از این که پیغمبر اکرم در غدیر خم فرمودن الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، قال فمن كنت مولا فهذا علی مولا، تا آخر این آقا آمده. خب خوندیم عبارت را که شما آمدی گفتی خدا را بپرستید، چشم، آمدید گفتید که به رسالت و نبوت من ایمان بیاورید، فقبلنا، آمگو نماز و روزه و حج و زکات، بله قبلنا. حالا این چی شد که آمدی پسر عموت را معرفی کردی، ففضلته علی الناس. خب پس یک بعد قضیه، بعد دلالت حدیث غدیر است بر افضلیت. و افضلیت آیا از ادله امامت است یا نه؟ مفصلا راجع به این موضوع بحث خواهیم کرد، چون ما دلیلمون بر امامت امیرالمؤمنین یا نقل است و یا عقل، و اگر نقل است یا کتاب است و یا سنت، و اگر عقل است عمده دلیل عقلی ما قضیه قبح تفضیل مفضول است بر فاضل. پس بنابراین بحث افضلیت مفصلا خواهد آمد ان شاء الله تعالی، ولی در اینجا برای اینکه این مطلب را داشته باشید، چون تا به اونجا برسیم گمان میکنم خیلی طول میکشه، شما هم باید صبر کنید، چاره هم ندارید، مثل خیلی ها که صبر میکنن چاره ندارن. فتعمل عرض کنم به خدمت شما که نتیجتاً بایستی چند جمله از اقرارات آیون بر این که افضلیت دلیل امامت است و با وجود افضل کسی حق تصدی امامت را ندارد، یه چند جمله ای براتون میخونم، اینو باید داشته باشید، از مطالبی است که همیشه باید در ذکرتون باشه، چون خیلی محل حاجته. الانم خیلی دم از عقل میزنن، لذا این دلیل عقلی بایستی در ذکرتون باشه. من عباراتی را در اینجا میخونم که کبراست برای این صغرا. پس به این قضیه سأل سائلون و حدیثی که در این زمینه وارد شده ثابت میشه صغرای افضلیت امیرالمؤمنین، که این دشمن داره اقرار میکنه و همه روات این قضیه مقرن، و اینم عرب بوده، اهل لسان بوده، و در اون زمان اگر که این شخص این چنین آمده اعتراض کرده و اقرار کرده به دلالت این قضیه بر افضلیت، معلوم میشه که دیگران هم همین معنا را استفاده کردن، لذاست که بخن بخن یا لک یا علی اصبحت مولای فلان، اینا رو بعدن هم باز خواهیم خوند به حول الله و قوته، یا خود شعر حسان، یا شعر عرض کنم که قیس ابن سعد ابن عباده و امثال ذلک، که تصریح دارن به این که حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا یدل علی الافضلیه، این یک بعدشه که این عبارات را من بخونم که لازمه. عبارت ابن تیمیه که امام نواصب هست میگوید در اثبات امامت عثمان، میگه این که بیعت کردند با عثمان وچش این بوده که عثمان افضل بوده، میگه فَإِنَّ افضل الخلق من کان احق ان یقوم مقام رسول الله و ابی بکر و عمر، افضل خلق بعد رسول الله به اعتقاد اونها ابو بکره، ثم به اعتقاد اونها عمر است. حالا که نوبت رسید به عثمان، ابن تیمیه میگه افضل الخلق است بعد از این سه، یعنی بعد از پیغمبر اکرم و اون دو. خب و انما قلنا یلزم ان یکون هو الاحق لانه لو لم یکن کذالک للزم اما جهلهم و اما ظلمهم، اگر احق و اولا و افضل نبود عثمان، لازم میاد که بگیم یا جاهل بودن اون صحابه‌ای که عثمان را بیعت کردند و برای خلافت معرفی کردند، و یا ظالم بودند، و چون شأن صحابه اجل است از اینکه جاهل باشند، اونم اصحاب شورا شأنشون اجل از اینکه ظالم باشند، پس المقدم ثابتون که چی؟ که این که عثمان هو الافضل و افضل اولاست و احق است برای امامت و ولایت بعد رسول الله و اون دو نفر. این عبارت در منهاج السنه در جلد دو صفحه 202. در کتاب الکاشف فی شرح المشکات که الان چاپ شده، بنده هم الحمدلله تهیه کردم، قبلا این کتاب خطی بود بالواسطه ازش نقل می کردیم، الان چاپ شده، در اینجا این عبارت آمده که چون یه حدیثی دارن که خیلی جالبه، گوش بدید و براتون جالبه. حدیثشون ظاهرا در صحیح ترمذیه، این روایت را اینطور نقل کردن از پیغمبر اکرم که اگر جمعی الان اینجا نشستن وقت نماز شد میخوان بلندشن نماز بخونن اول وقت، خب آقایون هم خیلی مقیدن به جماعت دیگه، اگر در بین این جمع شخصی وجود داشت به نام ابوبکر، این مقدم است در امامت بر دیگران، همینقدر که اسمش ابوبکر باشه. حدیثی است از پیغمبر اکرم، لا ینبغی لقوم فیهم ابوبکر ان یامهم غیره، سزاوار نیست اگر در بین جمعیت کسی باشه که همینقدر اسمش ابوبکر باشه، سزاوار نیست که دیگری بایسته و به او اقتدا کنن در نماز. نخیر، این مقدمه، این مقدمه، خود این که اسمش ابوبکر باشه مقدمه بر دیگران. حالا شارح چی گفته در شرح؟ میگه هادا دلیلون علا فضلهی علا جمیع الصحابه، هادا دلیلون علا فضلهی علا جمیع الصحابه، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، که ثابت شد که فضیلت دارد بر همه صحابه، ثَبَتَ خِلَافَتُهُ، چرا؟ لِأَنَّ خِلَافَتَ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ لَا تَصِحُ، لِأَنَّ خِلَافَتَ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ لا تصح. این حدیث را در باب فضائل ابوبکر مراجعه کنید، من در این چاپ جدید آدرسش الان ندارم. ملا علی قاری شرحی نوشته بر کتاب الفقه الاکبر، این کتاب را بنده دارم، شرح الفقه الاکبر، میگه و اولا ما یستدل بهی على أفضلية الصديق في مقام التحقيق نسبه صلى الله عليه وآله لإمامة الأنام مدة مرضه في الليالي والأيام. بهترین دلیلی که می توانیم اقامه کنیم برای امامت و خلافت ابوبکر بعد از پیغمبر اکرم عبارت از اینه که پیغمبر اکرم او را منصوب کردن که در ایام مرضشون که نمیتونستن به نماز بیان، منصوب کردن جای خودشون نماز بخواند. خب این بهترین دلیل بر امامت ابوبکر، خوب دقت کنید، بهترین دلیله و ما ثابت کردیم این بهترین دلیل از دوغهای روزگاره، بنده ثابت کردم و چاپم شده و به اینترنت هم داده شده که داد آقایون در اومده، مرتب به ما فحش میدن به خاطر این مسئله و مسائل دیگه. بعد میگوید به این که بله و اما الخلیفتو فليس لهم ان يولوا الخلافه الا افضلهم، ليس لهم، جایز نیست برای مسلمانان که کسی را برای امامت و خلافت نصب بکنن مگر افضل باشه. و هذا في الخلفاء خاصه و علیه اجماع الامه، شرح الفقه الاکبر صفحه 113 الى 114. و عبارات دیگری هم باز هست که این کبرا را به صراحت به ما میدن و میگن که حق ندارد مفضول با وجود افضل، حق ندارد متصدی امر امامت و خلافت شود، و احدی حق ندارد مفضول را برای امامت و ولایت معرفی کنه و با او بیعت کنه، مگر اینکه افضلیت پامال بشه، یعنی ملاکات و ضوابط به هم بخوره. چون حالا یک پرانتز باز بکنم، اینا برای امامت چهار راه ذکر میکنن. راه اول نص است، یعنی آیه‌ای یا حدیثی از پیغمبر اکرم بیاد که زید خلیفه است، این بهش میگن نص. این راه اول. راه دوم اجماع مسلمین است. راه سوم افضلیت است. راه چهارم چماق است. و نوشتن که اگر کسی به زور چماق آمد و حاکم شد و ولی امر شد، بر مسلمین واجب است که بپذیرن ولایت او را و امامت او را. پس افضلیت ابوبکر اگر تمام نشد و از اون طرف اقرار میکنن به اینکه نصی بر ابوبکر وجود ندارد، اقرار میکنن، و از اون طرف هم میبینیم اجماعی بر امامت ابوبکر وجود ندارد، امامت ابوبکر میشه امامت چماقی. بله خیلی خوب. اگه چماق باشه ما سرمون عرض کنم که طاقت تحمل چماق را نداره، سکوت میکنیم. خب پس چی شد تا حالا؟ از نزول آیه سأل سائلون صغرای افضلیت امیرالمؤمنین درست میشه، اینم کبرا که لا یجوز تقدم مفضول بر فاضل. این یه بعد قضیه. بعد دوم قضیه عبارت از اینه که این آقا نتوانست تحمل بکند، نتوانست تحمل بکنه اینکه امیرالمؤمنین مثل رسول الله اولا بالمؤمنین باشد من اموالهم و انفسهم. نتونست تحمل بکنه، چون این کاری که پیغمبر اکرم انجام دادن در غدیر خم و بیعت گرفتن، یعنی امیرالمؤمنین را واجب الاطاعه کردند بر عموم مسلمین، همچنان که خودشون در حال حیاتشون واجب الاطاعن، و واجب الاطاعه بودن علل اطلاق یعنی اولویت به اموال و انفس. که همین مطلب را ابو لهب، نمیدونم ابو جهل، اونایی که در اول بعثت رسول الله پیغمبر اکرم دعوتشون کردن و انذر عشیرتک الاقربین، حضرت فرمودن اگر کسی با من الان بیعت بکنه او خلیفه من است و ولی امر است بر شما بعد از من، که در اونجا رو کردن به ابو طالب، گفتن که این کاری داره میکنه که پسر تو را بر تو مسلط میکنه، خطاب کردن به ابو طالب سلام الله علیه که بر تو واجب میکند اطاعت پسرت را. پس معلوم میشه اولویت وجوب اطاعت دارد، وجوب اطاعت مطلقه اولویت بالاموال والانفس دارد، و این همون ولایت تشریعی است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینجاست که آیون نمیتونن تحمل بکنن. این است که میاد اعتراض میکنه بر پیغمبر اکرم که آیا از خودت بود یا از خدا بود و خداوند متعال امر کرده بود. این بعد دوم پس از این بود هم این قضیه یدلو بر امامت امیر المؤمنین. هادا تمام الکلام در وجه استدلال به این قضیه سندن و دلالتن. نوبت میرسه به کلام طولانی ابن تیمیه. ما تعمد داریم حرفای ابن تیمیه را عنوان بکنیم و حرفای دیگران به تبع عنوان شود، چون ثابت شده و برای ما محقق و مسلم شده که متأخرین از ابن تیمیه نوعاً اون چرا که دارن حتی معاصرین از ابن تیمیه عرض کردن. لذا وقتی ریشه زده شد قرن این کسانی که مقلد او هستند و حرفای او را تکرار می کنند و نشخار می کنند، دیگه قهرن اینا قابل اعتنا نخواهند بود. کلام ابن تیمیه در اینجا کلام مفصلی است. علامه حلی رحمت الله علیه به این قضیه استدلال کردند در کتاب منهاج کرامه فی معرفت الامامه. وقتی استدلال کردن این حدیث را خوندن، یعنی نوشتن مرحوم علامه در این کتاب به نقل ابو اسحاق ثعلبی، که قضیه اینه که دوباره میخونم عبارت را، که وقتی این خطبه پیغمبر اکرم تمام شد، فاخذ بيد علي و قال من كنت مولا فعلي مولا و ان هذا شاع و طار بالبلاد و بلغ ذلك النعمان ابن الحارث الفهري و انه اتى النبي على ناقه و هو بالابطح. این کلمات را یادتون باشه، چون همین کلمات را انگوش گذاشته و اشکال کرده. همین وهو بالابطح را یکی از اشکالات قرار داده که خواهیم خون. بعد تا آخر که میخونه میاره ابن تیمیه عبارات علامه را جواب میده. فیقالو گفته میشود لهؤلاء الكذابین، به این دروغگوها میگوییم. یعنی علامه حلی، علمای شیعه، خود شیعه، کسانی که این چنین استدلال میکنن اینا کذابن، به اینا میگیم. میگیم اجمع الناس على ان ما قاله النبی صلی الله علیه و آله بغدیر خم کان حین مرجعه من حجة الوداع و شیعتو تسلم هذا و تجعل ذلك اليوم عيدا و هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة و النبي بعد ذلك لم يرجع الى مكة بل رجع من حجة الوداع الى المدينة وعاش تمام ذي الحجة والمحرم وسفر. بعد میگه که وفي هذا الحديث يذكر انه قال هذا بغدير خم وشاع في البلاد وجاء الحارث وهو بالابطح والابطح بمكه. این اشکال اول. وهو بالابطح را تصور کرده که ابطح اسم مکانه. خب این مکان در کجاست؟ در مکه است. این قضیه ای که شما میگید بعد از غدیر خمه و در مدینه واقع شده و هو بالابطح که در مکه است. پس این قرینه است برای این که این قضیه دروغه. این مطلب. و ایضا فان اشکال دوم فان هذه السوره سوره سأل سائلون مکیتون، به اتفاق اهل العلم این سوره کلن، به اتفاق اهل علم کلن در مکه نازل شده قبل الهجره. چه ربطی داره به غدیر خم؟ سال دهم هجرت. فهادیهی نزلت قبل غدیر خم به عشر سنین او اکثر من ذالک. اشکال دوم اینه خب اشکال سوم این که این شخص چی گفت؟ گفت اللهم این کان هادا هو الحق من عندك فانزل علی فامطر علینا. چی بود کلمه عبارت فامطر یا فانزل علی فانزل علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. ایشون میگه که و اذ قالوا اللهم این کان هادا هو الحق من عندك، این عبارتی که اون عرب گفت این آیه است در قرآن و این آیه در سوره انفاله و سوره انفال در واقعه بدره. اگر سوره انفال هم در واقعه بدر نباشه این آیه در واقعه بدر نازل شده. واقعه بدر کجا؟ غدیر خم کجا؟ این اشکال سوم. اشکال چهارم، فَإِنَّهُمْ لَمَّا اسْتَحَقُّوا مِنَ اللَّهِ أَنْ لَا يُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابِ وَمُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ فِيهِمْ فَقَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. این اهل مکه و مشرکین که سنگی بر سرشون نیامد که خداوند متعال هم وعده داده تا وقتی پیغمبر اکرم هستند عذابی بر مردم نازل نشود. و اتفق الناس على ان اهل مکه لم ينزل عليهم حجاره من السماء لما قالوا ذلك. این هم اشکال چندم شد. اشکال دیگر، حالا شمارشش با شما، اگر این قضیه راست باشه که کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم چنین چیزی را گفت و سنگی آمد تو سرش و از دوبرش خارج شد، بله، خب این قضیه باید اونقدر شایع باشه مثل قضیه اصحاب الفیل، خیلی باید شایع باشه. لو کان هادا آیتن لکان من جنس آیت اصحاب الفیل و مثل هادا ما تتوافر الهمم و الدواعی على نقله. اینم اشکال پنجم به قول شما. اشکال دیگر دارد که این شخصی که آمد این حرف را به پیغمبر اکرم گفت این آدم آدم مسلمانی بوده، مؤمن بوده به مبانی الاسلام الخمس. مبانی اسلام چیه؟ شهادتین و بعدن هم خمس و زکات و حج. این مؤمن بوده، لذا گفت که تو گفتی به خدا ایمان بیار، آوردیم به رسول، حج، زکات، فلان عمل کردیم و انجام دادیم و علی هذا فقط کان مسلمن و من المعلوم بالضروره و من المعلوم بالضروره ان احدا من المسلمین علی عهد پیغمبر اکرم چنین بلایی به سرش نیامده. این هم اشکاله. اشکال دیگه، خب اگر چنین کسی واقعا بوده چنین اعتراضی را به پیامبر اکرم کرده، پس چرا اسمش در کتب، در کتبی که در احوالات صحابه نوشته شده اسمش نیامده؟ و ایضا فهذا الرجل لا يعرف في الصحابه. خب ما کتابهایی داریم در احوالات صحابه نوشته شده، ابن حجر نوشته، ابن عثیر نوشته، نمیدونم اون یکی ابن عبدالبر نوشته، خود ذهبی نوشته، پس چرا اسم این آدم نیست؟ پس معلوم میشه اصل این قضیه دروغه. بل هو من جنس الاسماء التي تذکرها الطرقیه. طرقیه این کنایه است از این کسانی که میشینن و چیزهایی را میبافن. این صوفیه و غیر صوفیه را تعبیر میکنن ازشون، یا عرفا را تعبیر میکنن ازشون به طرقیه. اینا که میشینن دور هم یه خیالاتی براشون درست میشه، میگن کشف شد. یه خیالاتی میسازن، میگن نمیدونم آقا براش الهام شد. همطور در عالم خیال اینو میگن طرقیه. این اسم مجعولیست. این حرف حرف ایناست که خیال بافی میکنند. اینم عبارت ابن تیمیه در جلد 4 صفحه 13. الان من شک دارم که این آدرسی که دارم میدم چاپ قدیم ابن تیمیه است یا چاپ جدیدشه، چون دو چاپ من دارم از ابن تیمیه، یک چاپ قدیم یک چاپ جدید. این که احتیاطاً گفتم، بعد نگید که مراجعه کردیم و نبود. فردا انشاءالله باید رسیدگی بکنیم به مناقشات ابن تیمیه، و فردا شب ولادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که ما قصد کردیم که به آیون کتاب هم به عنوان عیدی تقدیم کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.